صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
Daniel, John.
یهوه خدای واحد حقیقی و اسرائیل قوم برگزیده او بودند تا جهان را برکت دهند، ولی این قوم در طول تاریخ دچار چنان انحطاط اخلاقی و بت‌پرستی شدند که یکی از پادشاهان به نام اخزیا پسر آخاب وقتی بیمار می شود متوسل به بت‌ها می شود. پادشاهی که باید نمونه و الگوی قوم باشد، به جای پناه بردن به خدای واحد حقیقی و طلب شفا از او نمودن، به بعل زبوب خدای اقرون متوسل می شوند. فرستادگان پادشاه نزد بعل رفتند و از او جویا شدند که آیا پادشاه از این مرض جان سالم به در می برد یا نه. از آن سو ایلیای نبی که از ماجرا مطلع می شود، با الهام خداوند نزد فرستادگان پادشاه می رود و به آنها می گوید آیا خدایی در اسرائیل نیست که شما برای پاسخ سؤال خود نزد بعل آمده اید؟ حال که پادشاه شما خدای اسرائیل را فراموش کرده است، خدا نیز او را از بستر بر نخواهد خزانید و او خواهد مرد. فرستادگان پادشاه مبهوت از این سخنان نزد پادشاه برگشتند و جریان واقعه را برایش تعریف کردند. پادشاه از آنان پرسید آن شخص که چنین سخنانی گفت چگونه شخصی بود؟ آنها گفتند مردی بود با موهای بلند و کمربندی چرمی بر کمرش بسته بود.
50 نفر روانه شدند و بر دامنه کوهی که ایلیا در آنجا ساکن بود رسیدند و به او گفتند ای مرد خدا، پادشاه فرمان داده است که تو را نزد او ببریم. پایین بیا. ایلیا در پاسخ میگه اگر قبول دارید که من مرد خدا هستم، آتشی از آسمان بیاید و شما را بسوزاند. با این سخن ایلیا آتشی از آسمان نازل میشه و همگی اونها در آتش میسوزند. پادشاه با شنیدن این خبر یک گروه 50 نفری دیگر رو برای دستگیری ایلیا میفرسته و اونها هم مثل دسته اول به ایلیا میگند ای مرد خدا، پادشاه فرمان داده است که تو را نزد او ببریم. پایین بیا. این بار هم ایلیا میگه اگر باور داری که من مرد خدا هستم، پس آتشی از آسمان بیاید و شما را نابود کند. و بلا فاصله آتشی از آسمان نازل میشه و اون 50 نفر رو نابود میکنه. پادشاه دوباره 50 نفر دیگر رو برای دستگیری ایلیا روانه میکنه، اما فرمانده مدبر این گروه با زبان دیگری با ایلیا سخن میگه. او به همراه همراهانش به زانو در میفتند و التماس کنان به ایلیا اینطور میگند ای مرد خدا، تمنا این که به جان ما رحم کنی و مانند آن دو گروه قبلی ما را در آتش نسوزانی، پس تمنا میکنیم فرود آی و همراه ما بیا. این بار فرشته خداوند به ایلیا الهام میکنه دلیل باش و همراه اونها برو. بعد ایلیا همراه اون گروه نزد پادشاه میره و همون جملاتی رو که به فرستادگان پادشاه گفته بود به پادشاه میگه. آیا در اسرائیل خدایی نبود که فرستادگان خود را برای کسب تکلیف نزد بت بعل فرستادی؟ پس مجازات تو این است که از بستر بیماریت بر نخیزی و بمیری. عزیزان، ما نمیدونیم که بعد از اون چه اتفاقی میفته، ولی پادشاه آسیبی به ایلیا نمیرسونه. همراهان عزیز، این نبی دلیری که دو فوج 50 نفری از فرستادگان پادشاه رو با فرستادن آتش از آسمان هلاک کرده بود، میدونست که اگه تسلیم فرستادگان پادشاه بشه کمترین مجازاتش مرگ است. ولی خداوند به او وعده پیروزی داد و با ایمان به الهام خدا خودش رو تسلیم فرستادگان پادشاه میکنه و با رشادت تمام پادشاه رو توبیخ میکنه. و این همون مرد ترسان و حراسانی بود که از ترس ایزابل زن آخاب و ملکه اسرائیل به کوه فرار میکنه و تصور میکرد که دیگه هیچ زانویی نزد خداوند خم نمیشه و او تنها پرستنده یهوه هست. اونجا بود که زبان گلایه رو برای خداوند باز میکنه. او به خداوند میگه خدایا، جان من که از پدرانم عزیزتر نیست، آن را بگیر و راحتم کن. این زن آخر مرا به بدترین وضع میکشد. مدام پیام می فرستد و مرا تهدید می کند و قسم خورده است تا مرا نابود نکند از پا نخواهد نشست. عزیزان، صحنه ای که ایلیا دیده بود، اون بت پرستی ها، اون فساد ها، اون تهدید ها و حس تنهایی مطلق، اون رو از زندگی خودش سیر و ناامید کرده بود. برای خدای قادر مطلق صحنه آشنایی هست. بارها و بارها اون مرزره رو دیده بود و براش عادی شده بود، ولی ایلیا این نبی ترسان و هراسان کسی بود که به قول اخاب پادشاه اسرائیل رو مضطرب کرده بود. موی دماغ پادشاه شده بود و پادشاه رو واداشته بود که تا تمامی قوم رو بر دامن کوه کرمل جمع بکنه و در حضور پادشاه درس بزرگی بهش بده. و طی یک آزمایش بزرگ 450 نفر از انبیاء بر رو که خدایانشون به درخواست‌های اونها جواب نمیده و آتشی بر مذبح‌های اونها نمیفرسته به دست قوم نابود میکنه. و او کسی بود که طی اون آزمایش شکوهمند قدرت یهوه خدای اسرائیل قوم رو به زانو در میاره و وادارشون کرده بود تا اعتراف بکنن که یهوه او خداست، یهوه او خداست، و به این ترتیب به انبیای بل میشوروندشون رو اونها رو به کشتن میده. و پس از اون هست که ایلیا در مقابل چشمان پادشاه به قحطی پایان میده و ابری بر آسمان ظاهر میشه و باران شروع به باریدن میکنه. حالا این عجوبه معجزه‌گر ترسان و لرزان به بیابان فرار میکنه و از خدا تقاضای مرگ داره. چرا عزیزان؟ پاسخ این سوال ساده است عزیزان. هرچند که ایلیا یک نبی بود، اما یک انسان عادی هم بود که مانند همه انسان‌ها میتونست دستخوش وقایع ناگوار زندگیش بشه و به اصطلاح عامیانه کم بیاره. او میتونست از تنهایی، از سرنوشت نامعلوم، از ضعف در ایمانش نالان باشه. همراهان عزیز، هر وقت که از خدا فاصله میگیریم، ضعف‌های بشری ما رو فرا میگیرند، نابسامانی‌های زندگی ما رو به سطوح میارند، چهره خشن زندگی آشکار میشه که ما رو تهدید میکنه و ما رو از یاری خداوند مایوس میکنه. اما خدا ایلیا رو در ترس‌هاش تنها نمیگذاره. خدا برای ایلیا نقشه‌هایی داشت. خدا میخواست که از ایلیا عجوبه‌ای در تاریخ الهیات بسازه و بدین ترتیب بود که وقتی ایلیا رو با اون وضع خفتبار میبینه به او میگه ای ایلیا، تو در اینجا چه میکنی؟ این چه وضعی است؟ و ایلیا شکوه کنان میگه خداوندا تنها هستم. تنها شده ام. بنی اسرائیل عهد تو را ترک کردند. مذبح های تو را ویران کرده، انبیای تو را کشتند، حالا من تک و تنها و بیکس ماندم و هر لحظه ممکن است مرا هم بکشند. دل من که این همه مشتاق تو بود با دیدن این اوضاع به تنگ آمده است. خدا از گلایه های این نبی پوزخندی میزنه و میگه بلند شو، بلند شو تا چیزی بهت نشون بدم. نترس، کسی کمین نکرده تا تو رو بکشه. از این غار بیرون بیا و به کوه بیست. وقتی ایلیا ترسان و لرزان به دهانه غار میره، شاهد صحنه عجیبی هست. طوفانی چنان سخت که سنگ‌ها رو میشکاف، زلزله‌ای مهیب و آتشی گران، و ناگهان صدایی نرم و لطیف به ایلیا میگه ایلیا، تو را در اینجا چه کار است؟ و ایلیا مانند اون چه که در رویا با خداوند گفته بود پاسخ اون صدا رو داد که چقدر از این اوضاع مایوس و ناامید شده و از خداوند مرگ رو میطلبه. و صدا به او پاسخ میده روانه شو به بیابان دمشق برو، پادشاه آرام را مسح کن و علیشه را به جای خود مسح کن که نبی شود. تمام اسرائیلیان بت‌پرست را سوای 7000 نفر که زانوهایشان نزد بل خم نشده است نابود می کنم. نگران نباش. ایلیا ناگهان به خودش میاد. از وضع حقارتبار خودش شرمنده می شه. گذشته مانند پرده سینمایی در پیش او رژه می رند. کارهای عظیم خداوند را می بینه. اخاب پادشاه رو میبینه که با چشمانی مبهوت و گشاد شده پیشاپیش قوم اسرائیل شاهد صحنه‌های عجیبی از نمایش قدرت خداوند در مقابل انبیای بعل بود که خودش رو مجروح کرده بود، بس که دور مذبح رقصیده بود و تقاضای آتش کرده بود، از نفس افتاده بود، ظهر تا عصر رو رقصیده و گردیده بود و تقاضای آتش میکرد، ولی خداهای اونها آتشی بر مذبح‌هاشون نمیفرستادند. و اون وقت خدای ایلیا چنان آتشی بر مذبح میفرسته که مذبح و قربانی و خندق پر از آب مذبح رو در خودش میبلعه و قوم آنچنان به هیجان میان که به قدرت یهوه اعتراف میکنند و انبیای بر رو میکشند. حقجویان عزیز، خداوند به ایلیا تأکید میکنه که بر ترسهاش غالب بیاد. منظره‌ای که ایلیا شاهد اون بود، منظره‌ای بود که خدا بارها اون رو دیده بود و خم به ابروش نیاورده بود، اما این اولین بار نبود که قوم اسرائیل به سوی بت‌ها می‌رفتند. ولی هر چه که بود، دل ایلیا رو به درد آورده بود. غیرت ایلیا برای خداوند ستودنی هست، ولی ترس او قابل توجیه نیست. عزیزان، ایلیا مصمم و امیدوار اون چرا که خداوند به او فرموده بود رو انجام میده. در بخش بعدی برنامه شاهد یکی از پرشکوه ترین نمایش های اعجاز خداوند در رابطه با ایلیا خواهیم بود. لطفاً با ما باشید.
خداوند وعده های تو چه عظیم است، بحر همه مؤمنین نور یقین است. تو را خواهم، تو را جویم، درم درونم، توی راهم، توی نورم، توی شبانم. ای خداوند وعده های تو چه عظیم است، بحر همه مؤمنین نور یقین است. تو را خواهم، تو را جویم، درم درونم، توی راهم، توی نورم، توی شبانم. تو را خواهم، تو را جویم، درم درونم، هم به تو هست خدا من نیست. جز تو کسی را ندارم من در این دنیا. تو را خواهم، تو را جویم، در اندرونم، توی راهم، توی نورم، توی شبانم. تو را خواهم.
اینک علیشا توسط ایلیا به مقام نبوت اسرائیل مس شده است. این دو نبی اعظم همیشه با هم هستند. علیشا ایلیا را مراد خود می داند و او را ترک نمی کند. روزی آن دو همراه هم از جلجال بیرون می آیند. ایلیا می داند که در آن روز قرار است اتفاق مهمی بیفتد و بنابر علتی که ما نمی دانیم نمی خواست این واقعه در مقابل چشمان علیشا اتفاق بیفتد. پس به علیشا گفت: علیشا، تو دیگر در اینجا بمان و همراه من نیا، چون می خواهم به فرمان خداوند به بیت ایل بروم. علیشا می گوید: ای آقایم، حاشا که تو را ترک کنم، همیشه همراه تو می آیم. به ناچار ایلیا می پذیرد و با هم به بیت ایل می روند. در بیت ایل انبیایی چند وجود دارند و پسران این انبیا به استقبال ایلیا و علیشا می آیند و در خفا به علیشا می گویند: امروز قرار است که خداوند ایلیا را در مقابل چشمانت از روی زمین به آسمان ببرد. علیشا که قبلا این مورد به او الهام شده بود می گوید: می دانم، ولی چیزی نگویید. ایلیا باز هم ترفندی می اندیشد و به علیشا می گوید: تو اینجا بمان، چون خداوند مرا به اریها خوانده است.
علیشه مثل بار قبل میگه ای آقایم، حاشا که تو را ترک کنم، من تا آخرین نفس با تو هستم. این بار هم ایلیا در مقابل اصرار او تسلیم میشه و اون رو همراه خودش به اریحا میبره. در اریحا هم پسران انبیای اسرائیل به استقبال اون دو نبی میان و عده‌ای از اونها علیشه رو به گوشه میبرند و به او میگند میدونی که امروز قرار هست خداوند ایلیا رو از روی زمین به آسمان ببره؟ و علیشه میگه میدونم، اما شما دیگه چیزی نگید. ایلیا به علیشه میگه تو اینجا بمون، چون خداوند من رو به اردن فرا خونده. علیشه این بار هم مانند دفعات قبل با اصرار تمام با ایلیا به سوی اردن میره. در کناره رود اردن 50 نفر از پسران انبیای اسرائیل در آن سوی رود به استقبال اونها میان که ناگاه ایلیا ردای خودش رو بر آب میندازه و آب رود درست مانند زمانی که موسی با عصای خودش بر آب دریای سرخ ضربه زده بود، آبها به جهت عبور بنی اسرائیل شکافته میشه و این بار هم خشکی برای عبور ایلیا و علیشه آشکار میشه و اونها به سوی دیگر رود میرند. عزیزان، این موارد رو که میگم افسانه و مثل و قصه نیستند که برای کودکان خودتون به صورت لالایی بازگو بکنید. این یک واقعی حقیقی و تاریخی هست که شرح اون در کتاب دوم پادشاهان در عهد عتیق اومده. ایلیا که میدید لحظه موعود رسیده، به پاس وفاداری علیشه به او میگه برادرم، خداوند اراده نموده که من به آسمان برده بشم، حالا پیش از اون که از پیش تو رو بوده بشم از من چه میخواهی تا برای تو انجام بدم؟ علیشه که متوجه شده بود ایلیا نبی هست سوای انبیای دیگر اسرائیل، آرزو داشت که همچون ایلیا مقام و مرتبه عالی در نبوت به دست بیاره. به خاطر همین وقت رو غنیمت میشموره و از ایلیا تقاضا میکنه که از روح مضاعف تو نصیبی بگیرم و اون برتری هایی که بر سایر انبیا داری هم نصیب من بشه. و ایلیا به او میگه که تقاضای دشواری هست، ولی هرگاه من رو در حال روبوده شدن به آسمان ببینی از اون برتری برخوردار میشی. وقتی که اون دو داشتن با هم قدم می زدند و با هم صحبت می کردن، ناگاه عرابه آتشین با اسبانی آتشین چون رعدی بر زمین میاد و ایلیا رو چون پر کاهی از روی زمین و از کنار علیشه بر می داره و مثل گردبادی به آسمان اوج می گیره. علیشه هرچند که قبلن به پسران انبیا گفته بود از جریان واقعه آگاه هست، ولی شاید تصور دیگه ای از نحوه ربوده شدن ایلیا به آسمان داشت. چون با دیدن این صحنه وحشت زده میشه و فریاد میزنه و جامعه خودش رو میدره، ولی به یک باره در خودشون نصیب مضاعف روح ایلیا رو احساس میکنه و بر میگرده آنچنان که ایلیا انجام داده بود ردای ایلیا رو که نزدش مونده بود رو بر سر آب میزنه و آب شکافته میشه و او به سوی دیگر رود اردن بر میگرده. پسران انبیا که شاهد ماجرا بودند متوجه میشن که روح ایلیا بر علیشه قرار گرفته و او دارای همون قدرت رسالت هست. بنابراین به سوی او میان و زانو میزنند و ادای احترام میکنند و چون علیشه رو پریشان حال میبینند، او اصرار میکنند که اجازه بده به جستجوی ایلیا برند. شاید که خداوند اون رو برداشته و در یکی از کوههای نزدیک یا یکی از درها قرار داده. علیشه به اونها میگه نه، لازم نیست که به جستجوی ایلیا برید. ولی اونها می دونستن که علیشه از غیبت ایلیا بسیار ناراحت هست. با اصرار به او می قبولونن که به جستجوی ایلیا برن. علیشه در مقابل اصرار اونها تسلیم میشه و رضایت میده که به جستجوی ایلیا برن. اونها زغ زده شده بودند و مدت 3 روز همه جا رو برای یافتن ایلیا جستجو می کنند، ولی اون رو پیدا نمی کنند و دست خالی نزد علیشه بر می گردند. حالا علیشه نیز چون یکی از انبیای عظیم خدا میتونست مانند موسی و ایلیا اعمال معجزه آسایی رو انجام بده. عزیزان، اصولا ما در کتاب مقدس و در عهد عتیق شاهد 3 گروه از انبیا هستیم. همونطور که میدونید انبیا جمع نبی هست و نبی کسی هست که نبوت میکنه، یعنی واقعی رو که در آینده اتفاق میفته پیشگویی میکنه. پس هر کس که در عهد عتیق حتی برای یک بار هم که شده واقعی رو پیشگویی می کرد و به قوم از سوی خداوند هشداری می داد، نبی می گفتند. اما تعدادی از این انبیا معجزه می کردند که تعدادشون هم کم بود. انبیایی نظیر موسی، ایلیا و علیشه از اون دسته از انبیایی هستند که دارای قدرت معجزه بودند. عده‌ای از این انبیا هم الهام خداوند رو دریافت می‌کردند و می‌نوشتند که از اون جمله میشه اشعیا و ارمیا رو و سایر کاتبان عهد عتیق رو نام برد. اما ایلیا هرچند که صاحب اعجاز بود، اما رساله‌ای از خودش ننوشت. ملاکی آخرین نبی بنی اسرائیل در عهد عتیق است که بعد از او به مدت 400 سال نبی ظهور نمی‌کنه. عزیزان، در کتابش پیشگویی می‌کنه که یهوه سبایوت میگه: حالا من ایلیای نبی رو قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد. و این بدون معنی هست که ایلیا قبل از آمدن مسیح به جهان ظاهر میشه و شاید این پیشگویی در آمدن یحیای تعمید دهنده تحقق پیدا کرده، چون عیسی مسیح نیز تلویحاً میگه که یحیای همون الیاس یا ایلیا هست که باید بیاد. و در شرح تولد یحیی می‌بینیم که او با روح و قدرت ایلیا خواهد اومد. حالا عزیزان، زمان نمایش قدرت علیشه به عنوان یک نبی اجازگر فرا می‌رسه. او از روحی برخوردار بود که بر ایلیا قرار داشت و از قدرتی برخوردار بود که از سوی خداوند به ایلیا تفویض شده بود. علیشه وارد اردن میشه و مورد استقبال مردم قرار میگیره و مردم از او میخوان که نزد اونها بمونه و از موقعیت شهر تعریف ها میکنند و در ضمن یادآور میشن که وضع آب شهر مناسب نیست. علیشه کسی رو میطلبه و به او میگه تشتی تازه برام بیار و اندکی نمک در اون بریز و تشت حاوی نمک رو برای علیشه حاضر میکنند و او نزد سرچشمه آب میره و نمک رو در آب میریزه و میگه خداوند چنین میگوید: این آب را شفا دادم که بار دیگر مرگی یا بی‌حاصلی از آن پدید نیاید. و بعد از اون آب شرب شهر از اون لحظه به بعد تبدیل به آب گوارایی میشه. در برنامه بعدی عزیزان به شهر وقایعی میپردازیم تلخ و شیرین که در زمان رسالت علیشه نبی اتفاق میفته. بنابراین با ما همراه باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.